أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام و تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و همچنین شهادت خونین کفنان کربلای ایران و سید و سالار شهدای ایران امام خامنه ای در این شب قدر خدمت شما هستیم با سلسله گفتارهایی که تحت عنوان شهیدان کند، این همه خونین کفنان و این مطلب که این رازی است از اسرار الهی و ما به قدر توانمون سعی میکنیم حالا جست و گریخته اون چیزهایی که شنیدیم به روز خدمتون تقدیم کنیم. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کن این همه خونین کفنان، گفت حافظ من تو محرم این راز نی، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. این راز شهادت رازی است که فقط کسی که در اون قبیله و خیل و زمره اون شهیدان است میفهمه و هیچ چیزی بر اساس اعتقادات شیعی که اعتقادات حق هست برتر از این مقام نیست. حالا چه ربطی با قدر میتونه داشته باشه؟ من این مسئله رو ابتدا با یه مقدمه از محمد ابن عبدالجبار نفری. محمد ابن عبدالجبار نفری از علمای حالا فکر کنم بصره یا کوفه احتمالاً هست، بالاخره عراق بوده، قرن سوم هجری قمری بوده. یه سری قطعاتی ازش باقی مونده که نوش جمع‌آوری کرده بوده و اینا همجوری بوده نوشته اینا، تا اینکه آربری، همین کسی که قرآن رو به انگلیسی، یکی از مترجمان انگلیسی قرآن، اینا رو ویرایش کرده تو چاپ کرده تحت عنوان المواقف. یه قسمتش هست یعنی موقف ها، ایستگاه ها. یکی هم مخاطبات. در مخاطبات ادعاش اینه که اینا الهاماتی است که خدا با او داشته و خدا بهش خطاباتی داشته. در مواقف هم شهود خودشون میگه. حالا یه جمله ای رو من آوردم ازش که میگه کلما تسعت الرؤیا ضاقت العباره، هر چقدر دیدار گسترده تر شود عبارت تنگ تر شود. یعنی مسئله رؤیت و دیدار به عبارت در نمیاد، نمیشه بیانش کرد، نمیشه توضیحش داد. و این رو هم در زبان دیگران هم داریم، عرفای مختلف، افراد مختلف هم دارن. برای همین قرآن رو میگن که نازل شده، یعنی اون چیزی که دیده شده رو، شهود شده رو نمیتونه به شما بگه. این اون نیست، این تنزل یافتشه، این پایین اومدشه. پس این یه جمله از نفری بود. یه جمله دیگه داره که قال علی، این در مخاطباتش هست، اون یعنی گفتارهایی که میگه به من خطاب شد، به من گفته شد، مرا گفت انت معنا الکون کله، تو معنی همه جهان هستی می باشی. خب این رو هم بهش دقت کنید. دوستانی که ما تو بحث هایدگر خدمتشون بودیم یادشون هست که هایدگر کتاب Being and Time رو، هستی و زمان رو، با یه سوال شروع میکنه: معنی هستی چی؟ همه فکر میکنن که مقصود اینه که یه دیکشنری وا کنید بگید که معنی هستی چیه. هی هم میگه این نیست، اون نیست، اون نیست، این نیست، اینا که گفتن نیست معنی هستی، و میاد توضیح بده، آخرش به همون انسان و دازاین میرسه. اینجا تقریبا هزار سال، بیش از هزار سال قبل از هایدگر، این محمد ابن عبدالجبار نفری میگه به من گفت، خدا گفت معنی جهان هستی تو هستی. یعنی اگر کسی بخواد بگه که روح این جهان چیه، روح این جهان در یک انسانی است که اون انسان یه رابطه نزدیکی با خدا داره، با حق داره. حالا اون رابطه نزدیک رو به عنوان شب قدر شاید بتونم توضیح بدم خدمتتون. پس اینم در حافظه: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. دنبال شب قدر و هیچ امر ارزشمندی، هیچ چیزی که ارزش دارد بیرون از خود تو نگردید. بیرون از شما نیست. هر چی که ارزش دارد، ممکنه طلا بیرون از شما باشه، اما طلای حقیقی توی شماست. هر چی که دنبالش بگردید بیرون، حقیقتا در درون شماست، در خود شما، بلکه خود شمایید. درون به معنای لیوان یا ظرف یا پارچ نیست که تو باشه، خود شمایید. این همه دویدیم دویدیم دویدیم، همه روز هنوز هم داریم میدویم. دنبال چی میدویم؟ دنبال خوشبختی، دنبال سعادت، دنبال یه گمشده میگردیم دیگه. اون مطلوب ما، محبوب ما، گمشده ما چیست؟ او خودمونیم. سالها با خودمون بودیم، بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. از دور هم گفت خدایا خدایا خدایا، در حالی که خدا باش در همه احوال بود، از رگ گردن به او نزدیکتر بود، بین قلبش و او بود. پس اینم مطلب دوم. پس مطلب اول به عنوان مقدمه این گفتیم که هر چقدر که انسان به حقیقت نزدیکتر میشه و بیشتر شهودش میکنه، یعنی داراش میشه، قدرت بیانش در اون موضوع کمتر میشه. عکسش هم هست. هر وقت دیدید افراد حرف زیاد میزنن، اینا حجاب دیدن حقیقته. اگر کسی چیزی دیده، خب پیداست درش. گواه عاشق صادق در آستین باشد. یعنی اگر کسی دیده، اصلا نیاز نداره بگه. کسی حق باهش هست. دیشب هم بر مورد حق صحبت کردیم که جهان آفرینش بر اساس حقه و سیاست از حق نمیتونه جدا باشه، پیوند جوهری داره، و شب قدر هم با حق یه پیوند جوهری داره. کسی که حق رو ببینه احتیاج به بیان نداره، احتیاج به گفتار نداره، گفتار به معنی ظاهری البته. این مدعیان از سعدی، این مدعیان در طلبش بیخبرانند. کان را که خبر شد خبری باز نیامد. اون که چیزی دید دیگه نمیتونه بگه چی. دیدنی رو نمیشه توضیح داد. البته خودش آینه تمثل و تجسد حق خودش رو هر کسی باش سر کار پیدا کنه، پرتو این برو میفته. بنابراین این دوتا مطلب اولیه که گفتنی نیست. هر جا که وارد بحث شدن، من نمیگم بحث نکنید، بحث اشکال نداره، بحث باید کرد برای کسایی که اهل بحثن در حد فهم و درک خودشون، ولی بسیاری از مواقع این بحث هایی که میکشن وسط، اینا حجابه، اینا حرف درست حسابی نیست، قرار نیست از تو اینا چیزی درآد، چیزی هم از توش در نمیاد، این حرفا که میزنن. اگر دیدی خب خودت نشون میدی، خودت گواهی، خودت شاهدی. مطلب دوم این که بیرون از خودتون دنبال چیزی نگردید. اگر یه چیزی هم دنبالش میگردید، برای اینکه خودتون توش متحول بشید. اون اصل تو خود انسانه، معنی همه جهان هستی در خود انسانه. همونی که تو هستی برای تو معناش همینه، چیز دیگه معنا نداره. همون نحوه وجودت، استیت آف بینگت، چجور هستی، مود آف بینگت، هر جور که هستی، این همون جهان برای تو همینه. اگر خودت متحول شدی، دگرگون شدی، جهان تو هم متحول شده. اگر نه، همونی که هستی. بیرون از تو چیزی تو رو خوشبخت نمی‌کنه. جهنم و بهش، این رو هم گفتن، هم هم گفتن از بزرگان اهل عرفان، توی خود انسانه. جایی نیست که انسان رو ببرن، مثل کره‌ای. جهنم و بهش خود انسانه، خود انسان. یا آخر سوره مبارکه واقعه اگه ملاحظه فرمایید، فرعون و ریحان و جنت و نعیم، میگه اگر از مقربین بود پس خودش روح و ریحان و جنته. نمیگه که برای اوست روح و ریحان و جنت نعیم. اگر دوتا بودن میگه برای اوست. میگه اگر از مقربین بود پس این گونه هست، خودش آسایش و گل و بلبل و جنت و بهشت پرنعمته، خودشه. بنابراین اینم مطلب دوم که توی مقدمه خواستیم بگیم، که دو مطلب. مطلب دیگری که عرض کردم، که دیشب عرض کردم، به نظر من شب قدر یه چیزی بوده قبل از اسلام، رایج بوده. حالا عرب به گوشش خورده بوده، سوال میکردن از پیغمبر، چیزی بوده که بعد پیغمبر گفته حالا این آیه درباره شب قدره. برای اینکه ما ادراک ما لیلت القدر، اون لیلت القدر با الف لام هم میاد. من حدثم اینه که حالا گذاشت الف لام القدر، حدثم اینه که این یه ایدهی بوده، یه فکری بوده، یه جا شنیده بودن عرب و مسلمی، و بعد دنبال این بودن که بفهمن این چیه. و بعد رسول الله صلوات الله علیه در این سوره مبارکه قدر اینو به طور خلاصه و به اصطلاح فشرده بیان کرده که شب قدر شبیست که انا انزلناه، اون خود در شب قدر نازل میشه. و شب قدر خیر من الف شهر. حالا این خیر رو هم حالا باید توضیح بدم در موردش انشاءالله، که کمی نیست. این که گفته که خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماه هست، این کمی نیست که شما بگید هزار یک ماه، نه دیگه، دو هزار ماه نه. اصلا این برای فهم ما که با کمیت خیلی اونس داریم هست، وگرنه در این رمضانیات، قرآنیات همین ماه مبارک رمضان، ده شب اول که داشتیم، من این آیه سوره مبارک مائده، آیه صد رو خیلی سعی کردم با شما در میان بذارم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو پلید و پاکیزه یکسان نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، هر چند که بسیاری خبیث تو رو شگفت زده کنه. یعنی پس معلومه کمی نیست دیگه. میگه که بگو بهشون پلید و پاکیزه یکسان نیستن، هر چند که بسیاری خبیث تو رو شگفت زده کنه. بگه اینا چقدر زیادن. همه میان گفتن تورنتو 300 تا شد، 400 هزار تا شد، اصلا نبگو 400 میلیون شد. صحبات همه مثل دست گرفته بودن، امکان نداره، اصلا ایران و کانادا این تعداد نیستن، اینجوری نیستن، این زمین، این ورزشگاه حتی اکثر 100 هزار نفر جا میگه، الان دو سومش خالی هن. خب پس کجا 300 هزار؟ حالا پس بگو 300 هزار نفر، بگو 400 هزار نفر، بگو 400 میلیون نفر. اصلا صحبات آخرش که چی؟ آخرش این حرف یعنی چی؟ یعنی هر چی گوشت و استخون زیادتر داشتیم بهتر از یک امر تمیز و پاکیزه است؟ نه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو برابر نیستن خبیث و طیب. و ما ادراک ما لیلة القدر هم همینه، همینه که میگه خیر من الف شهر، نمیخواد بگه که کم می اندازه بگی، میگه یه چیزه که تو هزار تا چیز بذار اون وقت، از اون هزار تا بالاتره، از اون صد هزار تا شریفتره. چرا؟ برای اینکه اصلا مسئله کمی نیست، با یه معیار دیگر اینو بس اندازه بگیرید، به کمیت و تعداد نیست. خب پس این مطلب برای اینکه بریم به سوی اینکه چه چیزی بایستی انسان دنبالش باشه از شبقدر. و این نکته رو هم حذف کردن که به نظر من این شبقدر یه چیزی بوده قبلا مطرح بوده، احتمالا در میان یونانیان. و حالا من یه رد پایی در خوانش هایدگر از هراکلیتوس دارم. هراکلیتوس از فلاسفه ما قبل سقراطی یونانه و هایدگر اینها را داره یک تفکر نخستینی و اصیل میدونه که فرق داره با سقراط و افلاطون و ارسطو. یه بیا پایین تا برسی به کانتو، دکارت و نیچه که معتقده که اونا یه تفکر نخستینی داشتن و یه چیزی رو از سرچشمه فهمیده بودن و بیان میکردن. حالا یه سری قطعاتی باقی مونده از هراکلیتوس که من دو سه تا قطعش رو که های دیگه باش کار کرده اینجا آوردم، کتابی ازش باقی نمونده، یه قطعات گفتارهای تکه پاره باقی مونده. قدر به مثابه کسی بودن، یعنی گسترهی برای زیبایی نخستینی بودن. این رو اگه اینجور بفهمیم به نظر من خیلی نزدیک به فهم قرآن کریم هست از قدر. اول قطعه 16 هم رو نگاه کنید. قطعه 16 هم حالا این یونانیشه، این ترنسلیتریشنیشه، اینم معنای فارسیشه که البته سختم هست معنا کردن. حالا من چند تا معنا رو هایدگر کرده، اون افراد مختلف کردن، بالاخره این محصلش اینه: از آن چه هرگز فرو نمی رود. چه چیزی نمیره؟ فرو نمیره، این چیزی خاموش نمیشه، غروب نمیکنه. اینها میخواهند که نور خدا را خاموش کنند، ولی نور خدا خاموش نمیشه، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. این اون چیزی که خاموش نمیشه نور خداست. اینجا حالا هراکلیتوس گفته چی؟ از آن چه هرگز فرو نمی رود. حالا شما زبان مذهبی بگید نور خدا، نوری که هیچ جوی به هیچ شکلی خاموش نمیشه. اون نور، از اون نور چگونه کسی تواند پنهان ماند؟ خب این کسیه، شهیدان کن این همه خونی و کفنان، ایاتون باشه چند دار از کردم، میگه شهیدان کن نه چه ان، شهیدان کن. حالا هایدگر بعد کلی کلنجا رفتن و کشی گرفتن با این قطعات به این نشه مثل این کسی خیلی مهمه. اگر کسی کسی بود نه چه بود، چه نه یه حیوانی بود، یه سنگی بود، یه رئیس بود، یه عنوان بود، مهم نیست، اون عنوان رئیس جمهوره، این عنوانه، این چه، این کسی نیست. این مثلا فرض کنید فلان شخصیت بزرگ سیاسی علمی هرچی، اینا چه همش. اگر کسی بود، اگر کسی بود نمیتونه از این پنهان باقی بمانه، از نور پنهان باقی نمیتونه بونه. یعنی چه؟ یعنی حتما این کسی بودنش به خاطر اون نور است، اون نوری که هیچ وقت خاموش نمیشه هست. این یه قطعه. باز قطعه 123 میگه که برون آی، اینو چند جو ترجمه کردم، منم سه تا ترجمه آوردم باش. برون آی فیسیس، فیسیس که امروز ما هم فیزیک که ما میگیم، فیزیک، متافیزیک، فیزیک که دیگه تقریبا فکر میکنن یعنی طبیعت و علوم طبیعی، علوم فیزیکی، نه این هایدگر میگه یونانیان باستان اینو به صورت یه چیز برون آ طلوع کننده سربراورنده میدیدن، نه به عنوان طبیعت. پس این فیسیس کریپتستای فیلی یعنی برون آهی به خود پنهانی عشق میورزد. فیلی فیلیا عشقه، مهرورزیه. طلوع به غروب مهر میورزد، شکفتن به نهفتن لطف میکنه. اینا معانی مختلف شه. خب حالا اینجا این برون آهی رو با همون چی بود؟ نوری که هرگز خاموش نمیشه، نوری که هرگز غروب نمیکنه، یه چیزی که همیشه در حال طلوع کردن سربر زدنه. این عاشق چیزیست، کسیست که خودشو پنهان میکنه. یعنی چی؟ یا بگید طلوع روز به شب به غروب مهر میورزد. اینم یعنی چه؟ شکفتن به نهفتن لطف میکند. حالا یواش یواش من اینو باز بیشتر توضیح بدم، میریم جلو. این هم قطعه سیوم بود، اون قطعه 123 بود. این قطعه سیوم هست، ترجمه شو میخونم براتون. این زینت را جهان، اون نوره، اون چیزی که هیچ وقت خاموش نمیشه، زیباییه. تو آیات قرآن مجید هم شما اگه نگاه کنید، حسن یه دوگانه یه خیلی شایعی در قرآن مجید هست، حسن سیه، یعنی بیش از هر دوگانه این دوگانه در قرآن مجید هست. حسن یک نوع جماله، جمال و زیبایی دلنشینه و دلپذیره. خب این تو قرآن هست، خود جمیل هم هست، جمال هم داریم و تو آیات و روایات اینا هستن، ولی حسن بهترینشه، کلمه حسن و احسان، محسن یعنی زینت. خب این زینت را، یعنی این جهانی که اوناش میگن کوزموس یعنی زینت، که اینک نام برده میشود یکسان در تمام آراسته ها، هر کسی که زیباست، هر کسی که کسیست، این درش هست، بایستی باشه. هیچ یک از خدایان و هیچ یک از انسان ها هیچ کس آن را نساختن. این میخواد بگه چی؟ یعنی مخلوق نیست. زیبایی نخستینی، اون نور نخستینی که خاموش نمیشه و هر کسی که کسی از اون نمیتونه پنهان بشه، مخلوق نیست، حادث نیست، ممکن الوجود نیست، یک امر ازلی است، یک امر ضروری است، بلکه آن همیشه بوده است، همیشه هست و همیشه خواهد بود. خب اگر این زیبایی یک قانون داره، یک اصل داره و همیشه یک جور عمل میکنه، حالا نه اینکه یک جور عمل کردنش به معنای نیست که انواع مختلف در ظاهر دیده نمیشه، بلکه به این معناست که اون چیز جوهری و ذاتی و راه اصلیش یکیه، بلکه آن همیشه بوده است، همیشه هست، همیشه خواهد بود. یعنی آتش همیشه افروخته، آتشی که همیشه نمیرد در دل ماست، از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این آتشی که همیشه بوده، من همین در مورد شهادت امام خامنه‌ای که داشتم فکر می‌کردم که یه چیز به خاطرم گذشت، خواستم بنویسم و اینها، بعد حالا گذشت دیگه، سپری شد. این بود که او نور محمدی را در آتشکده فارس فروزان نگه داشت. اینکه ایران رو نگه داشت به عنوان ایران و محمدی و علوی، این نور محمدی رو، نور که همراه با حضرت محمد قرآن مجید میگه نازل کردیم، این رو اللهم صل علی محمد و آل محمد، این نور رو در آتشکده فارس که خاموش شده بود روشن نگه داشت، با نور روشنش نگه داشت، نه با آتش. و این رو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه خیلی از ناظرهای بیرونی یک چیز رو من خودم اینو خیلی متوجه نشده بودم، کمتر متوجهش بهش توجه کردم، ولی دیدم که خیلی ها روی همین حس ایرانی بودن در ایشون و ایران بزرگ کردن، که در همون جنگ 12 روزه و روز عاشورا که به آقای محمود کریمی گفت ای ایران بخوان، این یه چیزی بود جوهری براش، که با اینکه خب ایشون ترک زبان بود، آذری بود، شما هیچ وقت ندیدید ایشون به ترکی حرف بزنه، یعنی هیچ، حتی در ملاقات با مردم ترک زبان آذربایجانی اینا ترکی حرف نمیزن، فارسی حرف میزن، شب شعرهای فارسی برگزار میکرد، چون زبان فارسی رو زبانی میدونید که بسیار در حال هم غنیست، هم برای نگه داشتن هویت ملی ضروری بود و بایستی حفظ میشد. برای همین هیچ شما ندیدید اینجا مثلا فرض کنید ایشون رو چیزی غیر از هویت ایرانی تاکید بکنه، و روی هویت ایرانی تاکید زیادی داشت. و یک کس هم دیدم نشه بود که تاریخ گواهی داد، خواهد داد، که تو از هر ایرانی ایرانی تر بودی. و این همون آتشکده فارس بود که نور محمدی اومد زنده نگهش داشت، وگرنه میمرد این آتشکده هم. خب به هر حال اینجا یه بار دیگه از اول بخونم تا برسم به اینجا، که این جمله از هراکلیتوسه: این زینت را که اینک نام برده می شود یکسان در تمام آراسته ها، آنچه که تزیین شده، هیچ یک از خدایان و هیچ یک از انسان ها هیچ کس آن را نساختند، همیشه بوده و همیشه بود، بلکه آن همیشه بوده است، همیشه هست و همیشه خواهد بود. یعنی آتشی همیشه افروخته، آتشی که زرتشتی ها ایرانیان باستان هم به آتش به این دید نگاه میکردن، یه آتشی همیشه افروخته، گستره های روشنایی های خود برفروزنده، یه چیزی که خودش رو برمی افروزه، و گستره های خود خاموش کننده، بسته شونده ناروشنایی. اینا با هم آمیخته شدن، شب و روز، اینجا شب و روز در هم پیچیده شدن و در هم تنیده شدن شب و روز رو داره میگه. اینطور نیست که یک نوری باشه که درش تاریکی نباشه، تاریکی و نور با هم آمیخته شدن. برای من حالا شب قدر رو بس بفهمید چرا، یواش یواش داریم ببین، روشنی همیشه افروخ، آتشی همیشه افروخته، گستره های روشنی های خود برفروزنده، یعنی خودش رو برمی افروزه، و در این حال گستره یعنی چی؟ مترون، دیشب بحث کردم مترون، گستره یعنی مترون، متر، و گستره های خود خاموش کننده. اینجا اون شب و روز که گفت طلوع و غروب هم مهر می ورزن، طلوع عاشق غروبه، یه مقدار بریم جلوتر تا بعد انشاءالله ببینیم. حالا اینجا چند تا شعر از حافظ داریم، یک دو تا بیت در دو غزل مختلف: گدای در جانان به سلطنت مفروش. این گدایی را میخوام صحبت کنم، گدایی همون شب است، سلطنت در جانان همون روز است که همیشه خاموش نمیشه، هیچ وقت خاموش نمیشه. گدای در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. کسی اینجا اگه تو سایه نشست، تو شب نشست، به آفتاب میرسه. طریق عشق پرآشوب و فتنه است، یک دل بیفتدان که در این راه با شتاب رود. خب اینجا پرآشوب و فتنه است، یک دل آشوب و فتنه زیاد داره. بازم در این ایام ماه مبارک رمضان در این علویات من در رابطه با فتنه صحبت میکردم، حضرت علی علیه السلام چقدر یادآور میشه که در فتنه ها مواظب باشید، مواظب باشید در فتنه ها شیطان بر شما چیره نشه. چقدر فتنه ای در این 2-3-4 سال از سر شما گذشته کردن اینجایی، چقدر تو این فتنه ها شیطان براشون چیره شده که الان اینجا نیستن. چقدر فتنه بود. همیشه هم تا قیامت هم خواهد بود. بچه های شما گرفتار فتنه خواهند شد. چراغ دستشون بدید که بدونن تو فتنه چه کار کنن. امکان نداره، حضرت فرمود امکان نداره. نگید خدای ما رو گرفتار فتنه نکن. انسان تو فتنه متولد میشه، میزیه. چراغ دستشون بده تو فتنه نیفتن. خب چیه؟ اون گدای در جانان است. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. یه جایی باید رفت که یه چیزی توش باشه، یه همتی، یک برکتی، یه خیری توش باشه. همش کمی اندازه نگیرید چیزها را. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. این عصمت یه اشاره کردم، خیلی میگم معصوم معصوم، اصلا معصوم نمیفهمن یعنی چی. معصوم چیه؟ اگر خدا کسی رو بپذیره و گناهش غفران، اون که شما میگید گناه، ذنب بهش غفران بشه، با این حرفای زاری آه این چیکار کرده، این اینم که زد، این کارو کرد، او کارو کرد. اگر خضر کشت، تو مقایسه میکنی با فرعون که گفت فرعون بچه کشت، خضرم بچه کشت، هر دو بچه کشتن. مقایسه میتونید بکنید؟ نمیتونید بکنید. کمیت داره تو اون بیشتر کش، بس کمیت نیست. یکیش هم اگه ناحق باشه فاجعه است. ولی اگر خدا به خضر دست خضر رو جوری قرار داده که خب شما میگید اون خضر بود، بله خضر بود، ولی موسی تشخیص داد خضر بود. موسی که تشخیص داد خضر بود دیگه، موسی اعتراض میکرد. موسی هم در کل راه اعتراض کرد، همش اعتراض میکرد. آخرش هم گفت برو ما با هم دیگه، آبمون توی جوب نمیره. بنابراین اگر خدای کسی رو پذیرفته و میدونه که به حق داره کاری رو میکنه و اون آثار جانبی زشتش و غفران میفرمایه، اون ساید افکت های زشتش و غفران میفرمایه، این عصمت دیگه. عصمت که فقط این نیست که بدونه بگه فردا بارون میاد یا بارون نمیاد، اینم که گناه برای او نوشته نشه، این عصمته. خدای متعال و پیامبر فرمود نافتح نالک فتحا مبینا لیغفرک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما برای تو یک پیروزی فتح مبینی آشکاری انجام دادیم تا خدا بیامرزد غفران کند برای تو ذنوب پیشین تو و ذنوب آینده تو رو. هر در آینده هم هر ذنبی داشته باشه بخشیده میشه. حالا ذنب چیه؟ ذنب دنبال است. شما اگر کسی ذنب پیامبر باشه، یعنی دنباله پیامبر، اکستنشن پیامبر، شما اگر اینجا نشستید به عنوان شب قدر محمدی دنباله پیامبرید، ذنب پیامبرید، بنابراین غفران شده هستید. اگر تا مادامی که این پیوند برقراره، گدایه در جانان برقراره، تا اینکه بر آستان جانان سر گذاشتی، اونجا هستی، ذنبت غفران شده است. خب حالا یه مقدار بریم جلوتر در مورد این گدایی و شب قدر و شب گدایی. این سوره مبارک دوها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ضحا، قسم به ضحا، نوری که در میانه روز پخش میشه، و لیل اذا سجا، و قسم به شب وقتی که به دل تاریکی میرود. ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگارت با تو وداع نگفت و از تو ناراحت نیست، از تو خشمگین و دلگیر نیست. ولل آخرت و خیرون لکه من الاولا، به درستی که آخرت برای تو بهتر از نزدیکه. دور بهتر از نزدیکه. اینم دقت داشته باشید که تو بحث سیاسیات گفتم که خیلی به نزدیک اهمیت میدن، آینده رو کار ندارن، دور رو نمیبینن، همین الان رو میبینن. و قرآن مجید این دوتا رو در هم تنیده میبینه، با هم تنیده میبینه. حالا کسایی که نمیتونن این دوتا رو در این هم ببینن، اونا اگه صبر کنن تا آخرت اتفاق بیفته خب بهتر میبینن. اینو البته بیشتر برای ما که آخرت مقام شفاعت عظما رو ببینیم. ولا سوف یعطی کرب و کفترزا، پروردگارت به زودی به تو میبخشد و تو راضی میشوید. علم یجد که یتیم فآوا، آیا تو را یتیم نیافت و پناهت نداد، پروردگارت تو را در آغوش نگرفت، پناه نداد؟ یکی از نکات اینه که تو اون قصه شب قدر و قصه مثلا شب بودن، همین یتیم بودنه، یتیم تنها بودنه، تنهاییه، کسی که سرپرست نداره. این معنای ظاهریش خب معلومه، کسی که مثلا پروتکتش نمیکنه، محافظتش نمیکنه، کفالتشو به عهده نداره. ولی یه معنای دیگه ژرف‌ترش این هست که کسی که کسی رو قبول نکرده به سرپرستی، تنهایی رو فعلا نگه داشته تا اون سرپرست واقعیش بیاد. و وجدک ضالاً فهدا، و تو رو گم شده یافت و هدایت کرد. و وجدک عائلاً فأغنا، و تو را نیازمند و عائله‌مند یافت و بی نیاز کرد. پس حالا که این اتفاقات افتاده برای تو، این لطفا رو خدا در حقت کرده، فاما الیتیم فلا تقهر، پس یتیم رو با قهر تندخویی بهش برخورد نکن. اگر کسی دیدی که تنها مانده بهش لطف کن، همونطوری که به تو لطف شد تو تنها بودی. و اما السائل فلا تنهر، و سائل را، سائل درخواست کننده است، با فقیر و مسکین فرق داره. یکی ممکنه مسکین باشه ولی درخواستی نداشته باشه، فقیر باشه درخواستی نداشته باشه. بنابراین این سائل گدایی است که درخواست داره و طلب میکنه، درخواست میکنه. و اما به نعمت ربک فحدث، پس به نعمت پروردگارت حدیث بگو، سخن بگو، یعنی نمایان کن نعمت پروردگارت را. حالا این رو داشته باشه تا این سخن حضرت علی علیه السلام هم در این شب شهادتشون یواش یواش با این آیه قرآن ببینیم. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، سؤال میکند، درخواست میکند از او، یعنی از خدا، هر که در آسمان ها و زمین هست، هر لحظه او در شأنی است، در جلوه است. این یعنی چی؟ یعنی هر چه در آسمان ها و زمین هست درخواست دارن از خدا، در پاسخ به اون درخواست او هر لحظه داره یک جلوه ای میکنه. هر کسی یه چیزی میخواد، یک نیازی داره، یک جلوه متناسب با نیاز او داره. پس یه رابطه ای بین درخواست و دهش هست و بخشش هست، خدا این کارو میکنه. حالا این خطیب منبر سلونی این جمله رو ظاهرا حضرت علی علیه السلام بارها گفته و به اشکال مختلف، ولی یه شکلش که خیلی قشنگتره به نظر من برای مقصود ما اینه که در نهج البلاغه خطبه 189 هم آمده: ایها الناس سلونی قبلا تفقدونی، فلعنه به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، ای مردمان درخواست کنید از من قبل از آن که مرا گم کنید، قبل از این که مرا نیابید. فقد یعنی نداشتن من، نه گم کردن به معنای اینکه حالا ندونید جاش کجاست، یعنی فاقدش بشید. یه چیزی دارید، الان دارید، مثلا یک پولی تو دستتونه، یک حالا هر چی دارید، بعد از دستش میدید. قبل اینکه مرا از دست بدهید، قبل از اینکه مرا از دست بدهید درخواست کنید، چرا که من به راه‌های آسمان آگاه‌ترم از راه‌های زمین. آنگاه گفت این کار کنید، قبل ان تشقره به رجله ها فتنتون تطع فی ختامه ها و تزهم به احلام قومه ها. این جمله خیلی پیچیده است، از نظر اینکه ضرب المثل عربیه، در واقع از من درخواست کنید قبل از آن که مرا از دست بدید. که اون قبل از موقع، چه موقعی من از دست میدید؟ اون موقعی که فتنه پای به زمین بکوبد و مهار، تشبیه به شتره، فتنه رو تشبیه کرده به شتر. شتر پاهاشو میزنه زمین، مثل بمبا کلام میفته، و پاشو میذاره روی مهار خودش، افسار خودش، که نتونی بگیری کنترلش کنی، یعنی از کنترل خارج بشه، اوضاع از کنترل خارج بشه. و تذهب به احلام قومها و خردهای مردمانش را برو باید. حالا الان ما فرض کنید، خب میگیم وابلا، وای بر سر ما، ما که از دلیل نداریم، پس چکار کنیم؟ از که درخواست کنیم؟ الله فتنه شده، از که درخواست کنیم؟ این مطلبی است که من الان به نظرم میرسه جا داره بهش بپردازیم تو این کانتکست، این چند تا مطلبی که گفته شد و شب قدر. از من گدائی کن، گدائی در جانان به سلطنت مفروش. قبل از آن که مرا از دست بدهید. ما چجوری چیز از دست میدیم؟ یکی نکته مهم اینه که بهش دقت کنید. به نظر من این مقصود نیست قبل از اینکه من بمیرم بگید پس حضرت علی مرد، حالا که مرده شهید شده پس دیگه هیچ، آقای خامنه‌ای شهید شده پس هیچ. حالا من در مورد حضرت علی توضیح بدم که اصل این قضیه است، بعد اگر خواستید خودتون یا من دارم اشارتی به شرایط موجود کنم. چطور میشه که ما علی رو از دست بدیم؟ الان داریمش. هر چیزی که دارید، خود حضرت علی علیه السلام فرمود با شکر گذاری، شکر کمند نعمته. نعمتی رو بخوای نگرش داری، شکرشو به جا بیاور. اگر شکرشو به جا نیاوری از دستش میدید. اگر که حضرت علی رو دارید از دستش میخوای ندید، شاکرش باشید. حالا شاکرش باشید یعنی چی؟ یعنی همون گدایی او رو با محبت انجام بده، زنده نگه بداری. این محبت رو که اصل قضیه است، شب به روز، روز به شب محبت می‌ورزه و دوست دارتش. این دوست داشتن طلوع غروب را، چون بدون غروب طلوع امکان نداره، بدون شب اون قدر یا اون روز اتفاق نمیفته. بنابراین فرمود که یک موقعی میشه که فتنه ای میاد که این فتنه خودش پا میذاره رو افسار خودش، شطوره افسارش رو پاره میکنه و عقلای شما رو از شما میگیره. عقلاتونو که گرفت، اون موقع علی رو از دست میدید. ما الان فعلا آقای خامنه‌ای را دست ندادیم، آقای خامنه‌ای شهید شدن، از دست ندادیم، چون فعلا حتی در میان ملت ما و بخشی از ماها، بخشی از ملت، بخشی از ما، این در قلبها زنده است. ولی به محض اینکه این رو شما گول حرفای علکی، این فتنه ها که به پا میکنند رو بخورید، این فتنه، این علی رو از دست شما میگیره، اون علی رو هم از دست میگیره. یعنی نمیبینید از کجا شروع شده. شما الان نگاه کنید، اول از اینجا شروع شده که این علی ظاهری رو گرفتن. اول انتقاد کردن که خب آقای خمینی نمیدونم اینجوری بوده، اونجوری دیکتاتور بوده، اون اونجوری بوده، آقای خامنه‌ای اینجا بوده، کارا بعدم کرده، کارا خوبم کرده، واقعا چی از این حرفا طور کردم. بعد یواش یواش گفتم اصلا پیغمبر امام میخواد چه درد میخوره؟ دیدید که چی شد دیگه؟ اماما چه حرف، این اماما چه شیعه ها خودشون در آوردن اینا، قرآن است و فقط پیغمبر و اینا. بعد پیغمبرم گفتن که خواب میدیده، اینا خواباشه میاد میگه. بعد پیغمبرم زیر سوال بردن، بعد نزن زیر سوال بردن، شروع کردن فحاشی کردن. یعنی از اینجا شروع میشه، از همین جا شروع میشه. از اون اولی میگه مردم قبل از اینکه مرا از دست بدید بگیرید. چجوری انسان از دست میده؟ با اینکه یه حرف مفت میشنوه، جرأت نداره بزنه تو دهن اون که حرف مفت میزه. میگه حالا روم نشد بگم، من روم نشد چیز بگم. خب رود نمیشه بگی، نرو جایی که حرف مفت میزنن. یک مسیج میاد میخونی، نمیتونی هضمش بکنی، یواش 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 ایمان انسان سوس میشه دیگه. بنابراین این که میگه که سلونی قبلا تفقدونی، قبل از این که مرا از دست شما بگیرن از من درخواست کنید، یعنی این رابطه شب و روزی رو با من حفظش کنید و شب قدر داشته باشید. شما میتونید. این که خدای تعالی فرمود که یسأله من فی السماوات و الارض، هر کس در آسمان و زمین هست داره سوال میکنه، درخواست میکنه، اونم متناسب اونها کلیامن هو و فیشن، هر لحظه داره درخواست های اونها رو پاسخ میده. پس این گدایه این و اما سائله فلا تنهر، به پیامبر میگه کسی که سائله ردش نکن. حضرت علی اگه شما سائل باشید، گفت سلونی قبلا تفقدونی، سائل باشید. اگه سائل باشید رد نمیکنه. خدا گفته رد نکن سائلو، درخواست کننده رو رد نکن. حتی یه حدیث، حالا حدیث رو به یادم نیست، حدیث معتبر نه، بالاخره یه جمله‌ای بود به عنوان حدیث یه جا دیدم در تفسیر همین آیه که یک از مفسرا نقل کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود اگر در میان سائلها دروغگویی وجود نمی داشت که بعد دروغ بگن، بعد را میان میگن بالاخره ما درخواست میکنیم، ما احتیاج داریم چی اینا، اگر نبود که در میان اینها دروغگوهایی وجود دارن، من به خاطر این آیه واجب میکردم عطا دادن به سائل را، میگفتم حرام کسی درخواست کننده را رد کنه، نگفتم حرامه، به خاطر اینکه بعضی از درخواست کننده ها دروغن، کذابن، ولی اینقدر اهمیت داره که به درخواست کننده حتما پاسخ بدید، هر جوری پاسخ بدید به درخواست کننده. و پس اگر به رسول الله صلوات الله علیه فرموده و اما سائل فلا تنهر، به حضرت علی هم آمده گفته سلونی قبلا تفقدونی، این وظیفه ماست. از اینجا به بعدش اینی که در شب قدر افراد گدایی کنن و درخواست کنن. حالا من در مورد یه مقدار ولایت متقی آورده بودم، اون باشه برای بعد، اگر فقط در همین حد که بخوام جمع‌بندی داشته باشم از عرایضم فعلا، این است که مسئله حرف زدن و خوش قشنگ صحبت کردن و وارد دیالوگ و گفتگو شدن های اینجوری نیست، مفهومی نیست، با کلمات بازی کردن نیست. هر کسی که حق رو دیده خودش حرف میزنه، خودش مثل گل میبویه، بو داره، خوشبوه، خودش معلومه. و مسئله کمی نیست، کیفیه. و نکته دیگر این که همه تون اگر خوبید، بدید، بهشتید، جهنمید، خودتونید. معنی هستی خود انسانه، هیچ کسی غیر از خود ما چیزی به ما نمیتونه بده، حقیقی یا ظاهری. بله حالا یه 70 سال 80 سال افراد زندگی میکنن یه چیزی بالاخره ظاهری هست دیگه، او ظاهری مقصود نیست. اگر روح و معنای حقیقی میخواییم، او خود ما هستیم. و خود ما هم اگر بخواییم یک درجات بالاتری، سعادت بالاتری داشته باشیم، بایستی شب قدری داشته باشیم. شب قدر چگونه باید داشت؟ بایستی که یک گستره‌ای فراهم کرد بر اون آتشی که همیشه فروزانه. اون آتش همیشه فروزان نور خداست. اون نور خدا هیچ وقت غروب نمی کنه. اون همیشه هست. ما باید کسی باشیم. ما باید اونقدر بلد باشیم مهر ورزی رو. طلوع به غروب مهر می ورزد. غروب هم به طلوع مهر می ورزد. شکفتن به نهفتن مهر می ورزد. این یعنی چی؟ اینجا رو من بس یک توضیح بدم خدمتون که چجوری میشه کسی شب قدر شد. کسی که غروب نکنه نمیتونه اون نور رو بگیره. مقصود چیه؟ مقصود این است که اگر کسی کاملا محو نشه، در پس زمینه نره و خواسته هایی دارن در شب قدر، مثلا شما حتما برای خود بندم که دارم میگم، خودم سخته دیگه این حرف که بزنم، خودم عمل بهش نمی کنم، اما توضیحشو باید بدم خدمتون. الان ما مثلا الان برای تسلی خاطرمون ما میگیم خدایا بزنن این اسرائیل رو داغون کن، پدرشو دارن چه کار کنین، این صهیونیست‌ها رو فلان فلان شده چه کار کنین. این اشکالی هم نداره. خدای تعالی میگه که بالاخره در این جنگ ها شما قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، شما با اینها بجنگید، خدا به دستان شما اینها رو عذاب خواهد کرد. خداست که عذاب میکنه، ولی با دستان شما عذابشون میکنه و اینها رو خار میکنه و یخزهم و ینصرکم علیهم و اینها رو خار میگردانه و شما رو یاری میکنه بر اونها و یشف صدور قوم مؤمنین و تسلی سینه های مردمانی از مؤمنان میشه. مؤمنان الان سینه هاشون دل هاشون رنجیده است و موجب تشفی دل ها شد و خاطرشون یه مقدار تسلی خاطر پیدا کنن انشاءالله با دست این رزمندگانی که اینها رو دارن عذاب میکنن. این به جای خود. ولی اگر کسی اصرار داشته باشه بر اینکه اون چی که من میخواهم حتما بشه، این شب نیست. انا انزلناه فی لیلت القدر. اگر کسی شب شده، خودش از خودش جلوه ای ارائه نمیده، خودش نمیگه من اینم، من اینو میخوام، من این زینت رو دارم، اون زینت اصلی رو میخواد، باید زینت های خودش رو بذاره کنار، زینتی از خودش به میدان نیاره. تا مادامی که انسان خواسته ای داره، برای اون نور آغوش بازی نداره. شب نیست برای اون. برای اینکه برای اون شب بشه، بایستی که نهایت کار قبول کنه که خدایا ما تو رو میخواییم، زینت تویی، نه زینت این حرف ها که این میزنه، اون روزنامه میگه، اون مجله میگه، این تلویزیون میگه، نیست، زینت تویی و از تو درخواست میکنیم که خودت ما رو اون زیبایی که نهایتاً هم پایداره میمونه، وگرنه زیبایی این دنیای دو روز، این پیروز دو روز اون پیروز، یه روز این شکست میخوره، یه روز اون شکست میخوره، دنیا همش در حال دگرگون شدنه. در هر صورت اگر حالا بخوام دوباره معنای شب قدر رو معنا کنم، این است که شب قدر یعنی انسانی که تاریکه و همه چیزش رو گذاشته کنار، همه منیت‌هاش رو گذاشته کنار، در واقع منش از بین رفته تا او بدرخشه، درخواست میکنه از او سلونی قبلا تفقدونی، قبل از اینکه از دستش بدید ازش درخواست کنید. درخواست کردن بهترین شکلش هم همینه که گدا بشید. گدا شدن هم شکلش اینه که نگی من اینا رو دارم خوبه، اگر دستت گرفت هر چی که داری رو صفر نچسبی، صفر میچسب نمیخوایم بدیم. حالا بعدم حرف حرف میاره دیگه، میگن روز آخر موقع احتضار شیطان میاره چیزای برای اینکه مردن شخص رو سخت بکنه، یکی یکی چیزا دارایی های شخص میبره جلوش، نه دست میدی و داری اینا ول میکنی و نمیدونم این بچه ها تن دارن میری ازشون جدا میشه اینا، بعد یا کتاباش میاره دیگه، این کتابا این جایزه ها دیگه دست میدی، اینا سختش میکنه، جون کندن براش سخت میشه هرچه اینا رو میاره. یعنی اگر اینجا یاد بگیریم که راحت برای اون حقیقتی که همه زیبایی ها همه حقایق از اونه جان بدیم و دستامونو خالی کنیم، دستامونو بلافاصله پر میکنن و این معنای حقیقی شب قدر، قدر اندازه اگر هست، همین که هایدگر گفت به معنای متر و کمی نیست، اندازه معنی دامنه یا گستره روشنایی و خاموشی در هم تنیده است. یه دامنه ای فراهم کنی، مثلا میگه سالونی قبلا تفقدونی، از دردی میگه من رو گدایی کنید، مرا قبل از اینکه مرا دست بدید، مرا دستتون میگیرم. چجوری میگم بهتون عرض کنم چجوری میگیرم؟ با همین فتنه ها میگیرم، با یک چرت و پرتی که میان شروع کردن به گفتن که سرتا نداره حرفاشون، میان میزنن یواش 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 یواش، محبت از دل انسان میره بیرون و بعد کور میشه. اگر میخواهید از دست ندید، این محبت حضرت علی علیه السلام و اولاد او و علویون رو از دست ندید. فقیر و خسته دل به درگاه هد آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. حافظ میگه جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز، هیچ چیزی جز محبت تو ندارم. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. بیا در مقام رضا باش از قضا مگریز. این اوج همون گداییه که از قضا نگریزه. به هر حال انشاءالله که این شب قدر هم شب برخیر و برکتی باشه، به هم از این لحاظ، هم از اون که تشفی دل مؤمنان بوده باشه، مؤمنان قلبهای مجروحشون تشفی پیدا کنه انشاءالله در برابر این فتنه ها و جنایت هایی که شده و زخم هایی که بر قلب ها خورده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.